بسم الله الرحمن الرحیم. خب کلام در تقریر اجماع بود از دو وجه. وجه اولش این شد که ادعا بکنیم همه علما هم از مجتهدین و اخباریین اینها قائل هستند به این که اگر حجتی در بین نبود، نه حجت بر واقع و نه حجتی بر این که در مورد شبهه باید احتیاط کرد، یه همچه حجتی اگر ما نداشتیم اجماع داریم، یعنی همه قائلن به براءت. خب اگر وضع اینطوری شد، ما ادله قائلین به احتیاط را اگر خوندیم و دیدیم اون ادله تمام نیست، خب این اجماع تمام میشه، برای اینکه ما اجماع داریم از اخباریین و غیر اخباریین که اگر ما حجتی در بین نداشته باشیم جای براءت هست و اون حجت قائلین به احتیاط اگر رد شد موضوع اجماع درست میشه. نظیر آیات میشه که ذکر کردیم که اگر ادله اخباریین تمام باشد وارد بر آیاته و اگر تمام نباشد مورد آیات میشد که قبلا گذشته است. خب یه مطلبی را نسبت به محقق در معارج میدن که ایشون اسناد دادن قول به احتیاط را به جماعتی که جماعتی اینا قول به احتیاط هستن و گویا از عبارت خودشون هم اینطور استفاده میشه که احتیاط رو میخوان تقویت بکنن، ولی بعد میفرماد که همون عرض میکنم چیزی را که مرحوم محقق در معارج ذکر کرده ازش برگشته است و تفصیل داده بین موردی که یه تعم به البلوا و موردی که نه بلوا محل ابتلای عمومی نیست، اینجا را تفصیل دادن. اگر یه موردی باشد که تعم به البلوا، اینجا جای احتیاطه و اگر عموم بلوا درش نیست جای براءت هست. این نسبت رو میدم تا ببینیم چی میشه. ثم انه ربما نسب الى المحقق قدس سره رجوعه اما فی المعارج الى ما فی المعتبر، که از این مطلبی که در معارج ذکر کردن ایشون برگشتن به چیزی که در معتبر هست، هم معارج از محقق و هم معتبر. چیه در معتبر؟ من تفصیل بین ما یعم به البلوا و غیرو، بین اونی که عموم بلوا درش هست، یعنی زیاد مورد ابتلای مردم هست. مثلا فرض بفرمایید که اگر در یه غسلی مثلا ما شک کردیم که آیا این غسل در مسئله تحریمیش، شاید مثالش مثل این مسئله وجوبی نباشه، مثلا غسلی رو ما شک کردیم که آیا غسل جمعه واجب یا واجب نیست، درسته؟ این مسئله وجوب غسل جمعه تا اون موبیل بلوا چون مورد ابتلای همه هست. اما اگه چیزی نه برای یه شخص خاصی ممکنه، اگر چنانچه شما فلان معامله را کردی، درسته، فلان اثر را شک داریم که دارد یا نداره، اونجا عموم بلوا نیست، یه مورد خاصی. ایشون در موارد تحریمیه خواستن فرق بذارن بین مواردی که عموم بلوا هست و اونجایی که عموم بلوا نیست. و انه لا یقول بالبراءف الثانی، در موردی که عرض میکنم محل ابتلای عمومی است، ایشون قائل به براءت شدن. من مثل که خارج عکس گفتم، و اونجایی که محل ابتلای عمومی نیست اونجا قائل به براءت شدن. بل براءف الثانی و سیجی الکلام فی هذه النسبه بعد از ذکر الادله ان شاء الله. بعد اینکه ادله ذکر میکنیم ببینیم آیا این نسبت به محقق صحیح هست یا صحیح نیست. و مما ذکرنا یظهر ان تخصیص و وزن القول بالبراءه متأخر الامامیه مخالف للواقع. این عباراتی که نقل کردیم از مرحوم کلینی، از مرحوم صدوق، از سیدان، از شیخ، این حرفا رو نقل کردیم، از قدمای اصحاب هستن. خب پس اینه که بعضی خواستن نسبت بدن که براءت مال متأخرین از امامیه است، این درست نیست، برای اینکه متقدمین میبینید که غالب براءت بودن که اختصاص دادن بعضی قول به براءت را به متأخرین از امامیه، این مخالف واقع است. و که انه ناشن اما ولی رؤی من السید و شیخ، یا رعا اون آقایی که اون بعض که تخصیص داد قول را، که انه ناشن اما رعا من السید و شیخ من تمسک بالاحتیاط فی کثیر من الموارد، که مرحوم سید و مرحوم شیخ در خیلی از موارد تمسک به احتیاط کردن، و وقت ایشون خیال کرده است که پس مسئله براءت مال متأخرینه، مال متقدمین نی. و حال اون که تمسک به احتیاط در یه مسئله فرعی، این غیر از این است که در مسئله اصولی عرض میکنم قالب احتیاط بشه. ممکنه یه مسئله فرعی خصوصیاتی داشته باشد که ایشون در اونجا میگه احتیاط بکنید، ولی در مسئله چیزش عرض میکنم اصولش اینجور نباشد. مثلا این ریش تراشی رو عرض میکنم که بعضی از ادله میخوان استفاده کنن که حرام است، بعضی دیگه نه، میگن که از ادله استفاده نمیشه، روایتی داله بر حرمت ریش تراشی نداریم. در این حال تو رساله که مراجعه میکنی یه نفر نیست که بنویسه ریش تراشی جایزه، مثلا حرام است علل احوت، این احتیاط پشتش میذارن. درسته؟ چرا؟ چون این مسئله فرعی وضعش یه جوری است که نمیشه فتوا به جواز داد. درسته؟ ولی زدا احتیاط میکنن. اما در این حال وقتی از همین آقایی که نوشته علل احوت ریش نتراشید بپرسن مسئله اصولیش چجوری است، ما اگه شک کردیم در این که آیا حرام است یا حرام نیست، شکی در تکلیف کردیم، میگه می که نه، قبح قابل بیان، ادله اینا داله بر براءت هست. پس نباید ما اگر در یه موردی، دو موردی، ده موردی در مسائل فرعی دیدیم کسی قائل به احتیاطه بگیم مبنای اصولیش اینجوری هست. بله؟ کسی نمه موارد، خیلی از مواردشون احتیاط ذکر کرده، اما حالا کسیری از موارد علتش نیست که مبنا احتیاط هست یا نه، ایشون در مورد فتاوا عرض میکنم که زورش میورده فتوا به جواز بده، احتیاط میکرده در فتوا داده، غیر مبناست، مبنای قضیه. و یعیده ما فی المعارج من نسبت القول به رفع الاحتیاط علل اطلاق الى جماعته، معید این که عرض میکنم این متقدمین هم قائل به براءت بودن و همه متقدمین احتیاطی نبودن، اینه که محقق در معارج نسبت میدهد قول به رفع احتیاط را علل اطلاق الى جماعته، میگه جماعتی اینا احتیاط رو واجب نمیدانن، جماعت از قدما. پس معلوم میشد که تخصیص این قول به براءت به متأخرین امامیه این خلاف واقعه. این تقریر اول، یعنی وجه اول از تقریر اجماع. وجه دوم اینه که اجماعات منقوله و شهرت محققه را ما اگر ملاحظه بکنیم میبینیم که نقل اجماع بر مسئله زیاد شده است و خودمونم که بریم فحص بکنیم شهرت را میتونیم به دست بیاریم در این مسئله. پس در مسئله براءت از یه طرف آقایان در کلماتشون صریحا نقل اجماع میکنن و نقله اجماع زیاد هست، و در یه مسئله اگر ما دیدیم که نقله اجماع زیاد هست و خودمون هم وقتی رفتیم گشتیم فتاوای مشهور رو هم به دست آوردیم دیدیم همین جوره، یقین پیدا نمی‌کنیم که این قول موافق حق است، اینو یقین پیدا می‌کنیم، برای اینکه علما زیاد نقل اجماع کردن و خودمون هم وقتی رفتیم تحصیل خواستیم بکنیم ولو تحصیل اجماع نشد اما تحصیل شهرت شد، از مجموع یقین پیدا می‌کنیم به اینکه مذهب حق همینه که در موارد شک در تکلیف، شک در مورد شبهات تحریمیه، معفوضان النص جای براءت هست. حالا نقل های اجماع را در عباراتشون ببینید چجوری است. از ثانی الاجماعات المنقوله و شهرت المحققه فانها قد يفيد القطع بالاتفاق، که گاهی مفید قطع به اتفاق هست، یعنی اتفاق اصحاب. اجماع منقول خودش حجت نیست، شهرت هم خودش حجت نیست، ولیکن اجماعات منقوله که اگر نقل اجماع زیاد شد و شهرت محققه، این دوتا بر روی هم دیگه موجب قطع و موجب اطمینان میشد به مطلب. گاهی اینجوری است. و من استظهر من دعوا ذلک از صدوق رحمه الله فی عبارته المتقدمه عن اعتقاده، از اشخاصی که ظاهر میشه ازش دعوای اجماع، مرحوم صدوق است در عبارتی که قبلا خوندیم که گفت اعتقاد ما اینجوری است، اعتقاد ما این نقل اجماعه. درسته؟ همین که اعتقاد خودش را دارد نقل میکند و عرض میکنم این تنها اعتقاد او نیست بلکه اعتقاد امامیه است، ازش استفاده میشه که معلوم میشه مطلب اتفاقی است. و من ادعا اتفاق المحصلین علیه الهلی فی اوائل السرائر، از اشخاصی که ادعای اتفاق محصلین بر قول به براءت فرموده، مرحوم هلی در اول سرائر که ایشون ادعای اتفاق کردن. حیث قال بعد از ذکر کتاب و سنت و اجماع، کتاب رو ذکر کرده، سنت رو ذکر کرده است، اجماع رو هم فرموده است، بعد اینو فرموده انه اذا فقدت الثلاثه، اگر کتاب و سنت و اجماع در بین نبود چه باید کرد؟ این اجماع نه اجماع بر براءت است. ما داریم الان اجماع بر براءت رو میخونیم، ولی این اجماعی که اینجا اسم بردیم اجماع بر براءت نیست. در هر موردی ادله فقه چی چیاست؟ کتاب است و سنت است و اجماع. خب حالا اگر هیچ کدوم اینا نبود، عقل چیه؟ کتاب و سنت و اجماع، عقل، عقل چی اقتضا میکنه؟ میگه رجوع به حکم عقل باید بکنیم. وقت در کلماتش اینجور از استفاده میشه که عقل حاکم از هر موردی که حجتی چیزی بر تکلیف نداری شما مرخص هستی، و ازش استفاده میشد که نقل اتفاق هم میکند که اتفاق علما بر این مطلب هست. اذا فقدت الثلاثه، فرموده است اگر کتاب و سنت و اجماع در مسئله ای نبود، فالمعتمد فی المساله الشرعیه عند المحققین الباحثین عن مآخذ الشریعه التمسک به دلیل العقل، فرموده است که بعد از اینکه کتاب و سنت و اجماع نیست، معتمد و مورد اعتماد در مسئله شرعیه عند المحققین که بحث میکنن از ادله شریعت و مستندات فقه، خب چیه معتمد؟ از تمسک به دلیل العقل، به دلیل عقل تمسک بکنن. این فرمایشون تمام شد. و مرادهو به دلیل العقل، خب دلیل عقلی که اینجا گفته مرادش چیه؟ کما یظهر من تتبع کتابه هو اصل البراءه، کتابشه که ملاحظه میکنیم مرادشون از این دلیل عقل همون اصل براءت است. خب پس فالمعتمد عند المحققین التمسک به دلیل العقل، و دلیل عقل هم اصل براءت است. پس معتمد عند المحققین به نظر ایشون چیه؟ اصل براءته. بنابراین نقل اتفاق محققین است. نه، از این معتمد عند المحققینش ما میخوایم کشف اجماع کنیم. میگه معتمد عند المحققین الباحثین عن مآخذ الشریعه، ظاهر این المحققین جمع محل و الهلامه دیگه، یفید العموم، یعنی همه محققینی که بحث میکنن از عرض میکنن که مآخذ شریعت، معتمد پیش اینا چیه؟ اصل براءته. خب پس معلوم میشه که اصل براءت اتفاق محققین درش هست. و من ادعا اتباق العلماء المحقق فی المعارج فی باب الاستصحاب، در باب استصحاب محقق ادعای اتفاق علما کردن. و عنه فی المسائل المصریه ایزن فی توجیه نسبت سید الی مذهبنا جواز ازالت النجاسه بالمضاف مع عدم ورود نص فیه ان من اصلنا العمل بالاصل حتی یثبت ناقل، فرمود که در مسائل مصریه مرحوم محقق اینجا هم باز ادعای اتفاق کرده است. کجا؟ در اونجایی که توجیه میکند نسبت مرحوم سید را الی مذهبنا، که گفته است از مذهب ما چیه؟ جواز ازالت النجاسه بالمضاف. این مسئله که آیا میشه با آب مضاف ازاله نجاست کرد؟ یک کسی فرض کن با آب مضاف تطهیر کند، این جایزه یا نه؟ ایشون ادعا کرده که جایزه و گفته من مذهب نام هست مرحوم سید. محقق در این مسائل مصریه توجیه کرده این حرف را که مرحوم سید که قائل به جواز هست، دلیلش چیه؟ دلیلش این است که اصل اولی اقتضای جواز میکند مادامی که ناقلی درش اثبات نشده باشه، و این اصل اولی را همین عبارتی که عرض میکنم من مذهبنا و من اصلنایی که در عبارت محقق هست ازش استفاده میشه که مسئله اتفاقی و اجماعی است. ببینید در مسائل مصریه ذکر کرده مرحوم محقق در توجیه نسبت مرحوم سید الی مذهبنا که گفته است مرحوم سید گفته مذهب ما جواز ازاله نجاست به مضاف است. خب اینو خواسته توجیه کند، و در صورتی که نصی درش نباشد مرحوم محقق فرمود است ان من اصلنا العمل بالاصل حتی یثبت ناقل، اصل ما من اصلنا یعنی ما امامیه دیگه، پس ادعای اتفاق میکند که اصل اولی اندل کل این است که به اصل ما عمل بکنیم که اصل در اینجا چیه؟ جوازه، و این هم اصل براءته، اصل اباحه است. ولم یثبت المنع عن ازاله النجاسه بالمایعات، و باز محقق فرموده است که ثابت نشد منعی از ازاله نجاسات به مایعات مضافه. درسته اون مایعات ولو مضاف باشد، ما یه دلیلی نداریم که با مایع مضاف نتونیم ازاله نجاست بکنیم. خب دلیل که نداریم، اصل اولی هم چیه؟ جوازه. درسته؟ حالا فقه نمیخونیم ها، بخواهم از این عبارت مرحوم محقق استفاده بکنیم به اینکه مرحوم محقق هم ادعای اتفاق بر اصالت البراءه در موارد شبهات دارن. درسته؟ چرا؟ برای اینکه مرحوم سید نسبت داده است این مسئله را، جوازه ازاله نجاست به مضاف، اینا به مذهب نا نسبت داده است. توجیه این را مرحوم محقق کرده است. خب به چه مناسبت ایشون نسبت به مذهب ما داده است؟ هم میگه علتش اینه که من اصلنا این است که عمل بکنیم به اصل جواز تا مادام که ناقل اثبات بشه، و ناقل که در این مسئله اثبات نشده است، ولذا جایز است. سید جایز دونسته و نسبت به مذهب نام داده است. نسبت به مذهب ناش نه از این ناحیه است که این فرع فقهی اتفاقی است، بلکه از این ناحیه است که اون اصل کلیش را اتفاقی میدانه. فلولا کون الاصل اجماعیان، اگر اصل براءت اجماعی نباشد، لم یحسن من المحقق قدس سره جعله وجهن لنسبت مقتضاه الى مذهبنا. اگر اجماعی نباشد، برای مثل محققی خوب نبود که قرار بدهد یه وجهی برای توجیه فرمایش مرحوم سید که نسبت داده است مقتضای این اصل را الى مذهبنا، گفته مذهب ما جواز ازاله به مضاف است. و اما شهره، خب تا اینجا اجماعات منقوله رو نقل کردیم، درسته؟ مرحوم صدوق ذکر کردند و مرحوم هلی در اول سرائر بود، و عرض میکنم که مرحوم محقق در معارج ذکر کردن، و از عبارت سیدم که اونجوری استفاده شد که توجیه شد به فرمایش محقق. اینا اجماعات منقوله. شهرت محقق هم هست. شما اگر مراجعه بکنید به کتاب ها، اگه در این مسئله نشه شهرت پیدا کرد، در هیچ مسئله نمیشه شهرت پیدا کرد. رجوع کنید این مسئله را وقتی مراجعه بکنید به کتب اصحاب، شهرت میشه به دست آورد به این که در موردی که شما شک در تکلیف دارید، مورد براءت است، مورد جوازه. شهرت خودش حجت نیست، اجماع منقول هم خودش حجت نیست. اما اگر اجماعات منقوله بود، شما هم شهرت رو خودت تحصیل کردی، همه رو بر روی هم دیگه بریزی، درسته؟ قرض پیدا نمی‌کنی به اتفاق. یه نفر نمیتونه جنگ بکنه، دو نفر هم نمیشه جنگ بکنه، درسته؟ جماعتی هم اگه دست خالی باشن نمیتونن جنگ کنن. اما اگر جماعت بود و تو بوتانک هم بود و وسائل هم بود و همه رو میشه جنگ کرد، درسته؟ این هم اله همجوره. و شهره، و اما شهره انما یتحقق بعد التتبع فی کلمات الاصحاب خصوصا فی الکتب الفقهیه، که مراجعه بکنین میشه شهرت به دست آورد. و یک فی تحققها ذهاب و من ذکر نامن القدماء و المتأخرین، در تحقق شهرت کفایت میکند این اقوالی که ما نقل کردیم، مثل مرحوم کلینی، مثل مرحوم صدو، سیدان، عرض میکنم که محقق، مرحوم شیخ، اینا هر کدامشون امتی هستن، درسته؟ فضل از این که جماعتی اینا بیان به یک طرف فتوا بدن. از سالس الاجماع العملی. خب بچه سومی ما عرض میکنم که تحصیل اجماع را به بچه سومی هم میتونیم بکنیم، و اون اجماع عملی است. اجماع عملی چیه؟ اینه که وقتی ما عمل اصحاب و متشرع را به ما هم متشرع میبینیم در مواردی که شک که در تکلیف دارن احتیاط نمیکنن، درسته؟ شک دارد که این فرض کنید که اینجا نجس است یا پاک است، اعتراض نمیکنن. شک دارد به این که این عرض میکنم حلال است یا حرام است، اعتنا نمی کند. و هاکسا در موارد شبهات و در موارد شک اعتنا نمی کنند عملا. از خود این معلوم می شد که سیره متشرعه به ما هم متشرعه، نه به ما هم اغلا و اهل عرف، اینجوری نمی خواهیم بگیم، به ما هم متدینونه به دین، می بینیم سیرهشون بنین است که در موارد شبهات احتیاط نمی کنند. پس معلوم میشه مسئله براءت یه مسئله موافق شرع و موافق دین است که متشرعه بر طبقش عملا جاری هستن. الاجماع العملی الکاشف عن رضا المعصوم علیه السلام فإن سیرة المسلمین من اول الشریعه بل فی کل شریعتن، سیره مسلمان ها از اول اسلام بلکه در هر دینی که شما حساب کنین اینجوری است که علی عدم الالتزام و الالزام به ترک ما یحتمل ورود و نهی عند عنه من الشارع، در موردی که احتمال میدن که یه نهی از طرف شارع رسیده باشد، نه اینجاها ملتزم نیستن به ترکش، وقتی فحص بکنن و پیدا نکنن، اون وقت میگه قبل از فحصه، بله قبل از فحص برای اجاره نمیکنن، میرن میگردن، رفتن گشتند و در مزانش و دیدن دلیلی نیست، چیزی از طرف شهر نرسید است بر نه، ایشون ادعا میفرماید به اینکه سیره متشرعه از اول اسلام بل فی کل شریعتن، سیره شون بر این است که ملتزم نیستن به ترک. حالا اینو از کجا ما میتونیم احراز بکنیم که فی کل شریعتن و از اینجوری بوده؟ درسته؟ اگر میخواد برش گردیم به دلیل عقلی، که عقلی هم چه حکم میکند، این دیگه سیره نیست، یه همون دلیل عقلی است که عقل حکم میکنه، خب قابل بیان. سیره اگه میخواد ادعا کنیم معنیش اینه که باید رفته باشید و دیده باشید و اینا چه جوری میشه به دست آورد، که مثلا امت موسی واسه چه جوری بوده. بعد الفحص و عدم الوجدان و ان طریقت الشارع کان تبلیغ المحرمات دون المباحات، طریقه شارع اینه که محرمات را بیان میکرده است، مباحات را بیان نمیکرده. خب اگر رفتن دیدن یه چیزی را شارع حرام نکرده و حرامی بهش نرسید، بنا میذارن برای اینکه مباحه دیگه و عمل میکنن، چون در انتظار نیستن که شارع بگه حتما مباح است و الا احتیاط کنن. ولیس ذلک الا لعدم احتیاج الرخصه فی الفعل الى البیان و کفایت عدم النهی فیها، و این سیره نیست مگر به خاطر اینکه رخصت و عرض میکنم که اباحه ترخیص او احتیاج در به بیان ندارد، رخصت در فعل محتاج نیست که شارع بیانش کند، و همون مقدار عدم نهی عرض میکنم در اون مورد، در این موارد در مباحات کفایت میکند. در مباحات وقتی نهی نیست کفایت میکند که حکم اباحه بکنند و لزومی ندارد بیان برسه. قال المحقق علاما حکیان ان اهل شرایع کافه و لا یخط اون من بادر الى تناول شیء من المشتبهات، محقق فرموده است بنابر اونچه که ازش شکایت شده معلوم میشه خود مرحوم شیخ عبارت محقق را ندیدن، که فرمان علاما حکیان به بعضشون اینطوری بوده که درسی که میفرمودن و شاگرده بودن، شاگردا مسئولیت مراجعه اونها را به عهده میگرفتن، میرفتن و از عبارت رو میدیدن بدن نقل میکردن، و گاهی هم خوب در کتابایی که مراجعه میکردن یک کتابی مثلا نقل کرده از این جهت میگفتن علا ما حکیه هم. خب محقق فرمودن که اهل شرایع، همه اهل شرایع که تمامه اشخاصی که متدینه به دینی هستن، اینا اگه چه کسی شک کرد در تکلیفی و در این مورد ارتکاب کرد، شک در حرمت این شیء کرد و مرتکب شد، تختهش نمی کنن، نمیگن تو چرا ارتکاب کردی، همین که تخته نمی کنن این دلیل بر این است که معلوم شد این عمل جایزه و موافق اصله، موافق قاعده است که همون اصل براعته. اهل شرایع، تمام اهل شرایع تخته نمی کنن کسی که مبادرت کرد و رفت سراغ تناول چیزی از مشتبهات، چه سوا اون علم الاذن فی آمن الشارع ام لم یعلم، علم به اذن از طرف شرع داشته باشد یا علم به اذن نداشته باشد، شک داشته باشد، اگر ارتکاب کرد کسی تخته اش نمی کنه. ولا یوجبون علیه عند تناول شیء من المأکولات والمشروبات، درسته؟ یوجبون است والمشروبات، بله؟ خوب دنبالش؟ واو نداره دیگه، این واو زیاد دیگه. ولا یوجبون علیه عند تناول شیء من المأکولات والمشروبات ان یعلم التنسیس، یا ان یعلم التنسیس علی اباحته، یعنی ایجاب نمیکنن بر او که تو باید حتما بر اباحه نصی داشته باشی تا بتوانی ارتکابش بکنی، درسته؟ و همین مقدار که شک داره در اینکه اذنی از طرف شارع رسیده است یا نه، اگر مرتکب شد همین مقدار عرض میکنم تختش نمیکنن، کافیه برای او و واجب نمیدونن که حتما یه نصی از طرف شهر برسد که تو جایز این کار انجام بده. این همون اصل براءت چیز دیگری نیست، برای که در موارد شبهات جایز است این عمل رو انجام بده و تختش نمیکنن. و لا یوجبون بر این شخصی که مبادرت کرده است به مشتبهات، اون وقتی که تناول میکند مرتکب میشه چیزی از معقولات یا مشروبات را، واجب نمیدانن این که علم داشته باشد نص بر اباحه را. همین که نص بر حرمت نیست کافی است، نمیخواد نص بر اباحه باشد. و یعذرونه فی کثیر من المحرمات اذا تناولها من غیر علم، یعنی معذور میدارن این شخص را در خیلی از محرمات اگر چنانچه مرتکب اون محرمات شد، من غیر علم، اگه بدون علم مرتکب شد او را معذورش میدارن. ولو کانت محذوره لأسر او الى تخت اتهی حتی یعلم الاذن، اگر محذور و ممنوع بود اینجا حتما سرعت میکردن به تخت اش که تو چرا بدون اینکه علم پیدا بکنی به اباحه مرتکب شدی. این که تخت اش نمیکنن دلیل بر این است که معلوم میشه جایزه که بدون علم به حرمت شخص مرتکب بشه. انتها عبارت مرحوم محقق. پس از عبارت مرحوم محقق هم استفاده این شد که ایشون سیره متشرعه را قائم میداند بر ترخیص در شبهات. چرا؟ برای اینکه ایشون ادعا میکند که بنای متشرعه بر این است که تخته نمیکنن کسی که مرتکب شد در مورد شبهه بدون علم، و بهش نمیگن تو چرا نرفتی، چرا بدون اینکه علم به حرمت پیدا بکنی، علم به اباحه پیدا بکنی چرا مرتکب شدی. درسته؟ این که تخته نمی کنن دلیل بر این است که پس سیره متشرع بر این مسئله هست. پس از قول محقق هم سیره متشرع استفاده شد. اقول مرحوم شیخ، اینجا به مرحوم محقق یه نظری داره و اون این است که این چیزی که شما می فرمایید که متشرع تخته نمی کنن کسی را که مرتکب شد بدون علم، به ما هم متشرع تخته نمی کنن یا به ما هم عقلا تخته نمی کنن؟ اگر می خواهد بگید به ما هم عقلا تخته نمی کنن، یعنی عقلا وقتی دیدن یک کسی در مورد شبهه بدون علم مرتکب شد تخته اش نمی کنن. خب این دلیل بر این است که پس ما یه اصل عقلی داریم که در موارد شبهات احتیاط لازم نیست و ارتکاب مانع نداره. این همون دلیل عقلی است که بعدا میخوانیم قبه قابل بیان. و اگر مراد شما این است که سیره متشرعه برای همچین مطلبی قائم است بدون ملاحظه این بنای عقلی و بدون ملاحظه این اصل عقلی، از کجا میگید همچین سیره متشرعه هست؟ این سیره ای که قائم هست سیره عقلایی است نه سیره متشرعه. این معضل حرفه و این برگشتش به همون دلیل عقلی است که بعد میخوام ذکر کنیم. اقول ان کان الغرض مما ذکر من عدم تخته، اگر که غرض از فرمایش محقق که فرموده است تخته نمی کنند، یعنی میخوان بگن که قبیح از مؤاخذه جاهل به تحریم، تخته نمی کنند یعنی قبیح است که مؤاخذش کنند، این حرف خوبی است. ما عدم بلوغ وجوب الاحتیاط علیه من الشارع، اگر وجوب احتیاط نرسید، بله حرف خوبی است که قبیح از مؤاخذه. لکن نهو راجعان الى دلیل العقلی الاتی، ولی این حرف برگشتش به همون حرف بعد است که دلیل چهارمه که دلیل عقله. ولایم بغل استشهاد لهو به خصوص اهل شرایع، و سزاوار نیست که استشهاد بکنید به این دلیل به خصوص اهل شرایع که اهل شرایع بناشون بر این است که تخته نمی کنن، نخیر اغلا بناشون بر این است که تخته نمی کنن، نه اهل شرایع. و ای اجماعی را که میخواید ادعا بکنین از این راه که اجماع عملی است، این تمام نمیشه، برای اینکه اجماع عملی اجماع متشرعه را شما ادعا میکردین. اجماع کشف قول معصوم میخواد بکند، یعنی یه حکم شرعی را شما میخواد برش اجماع ادعا بکنین. خب اجماع به این معنا که متشرعه به ما هم متشرعه اصل براءت دارن، این از این حرفا در براءته. اگر دیدیم یه مطلبی موافق نظر همه اغلاست، نمیشه اینا تخصیصش داد به یه گروهی از عقلا، بگیم که این گروه خاص که اهل شهر هستن به ما هم متشرع بناشون بر این است که تقطع نمیکنن، پس اصل براءت اصل شرعی است. درسته؟ این راجع به همون دلیل بعد است که دلیل عقله. نه آخر این اجماع که از کتب نیست، اجماع عملی رو ادعا میکنن. ببینین اون حرفای اول اجماعات منقول از کتب بود و فتاوارم که خودمون رفتیم شهرت رو به دست آوردیم از کتب بود، همه اینا درست. اجماع عملی ادعا میکنن. از ثالث الاجماع العملی که سیره اسمشو میذارید، اجماع عملی یعنی بنای عملی متشرعه به ما هم متشرعه بر این است که در موارد شبهات احتیاط نمیکنن. خواست کجا میگید؟ بنای عملی رو شما اگر دیدید، ما سوالمون اینه این بنای عملی آقایان به ما هم اغلا بنای عملی دارن یا به ما هم متشرع بنای عملی دارن؟ به ما هم اغلاش که برمیگرده به اون دلیل بعد ما هم قبول داریم، ولی به ما هم متشرع با صرف نظر دلیل عقلی از کجا میگید؟ نمیخوام نفی کنیم، میگم از کجا میگید؟ دلیل میخواد دیگه. وقتی دلیل نباشه نمیشه ادعای اجماع عملی کرد. بل بنا کافت العقلا، همه عقلا و لم یکونوا من اهل الشرایع علی قبح ذلک، که قبیح است مؤاخذه جاهل. خب و ان کان الغرض من ان بنا العقلا علی تجویز الارتکاب مع قطع النظر عن ملاحظه قبح مؤاخذه الجاهل. بنا عقلا است دیگه اونجا ها اولش. و ان کان الغرض من ان بنا العقلا ها علی تجویز چی بود بخونه؟ خوندم اینا. بل بنا کافت العقلا و لم یکونوا من اهل الشرایع علی قبح ذلک. خب و ان کان الغرض من ان بنا العقلا علی تجویز الارتکاب مع قطع النظر عن ملاحظه قبح مؤاخذه الجاهل حتی لو فرض عدم قبحی لفرض العقاب بله لفرض العقاب من اللوازم القهریه لفعل الحرام مثلا او فرض المولا في التكاليف العرفيه من يؤاخذ على الحرام ولو صدر جهلا لم يزل بناهم على ذلك فهو مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل و سيجيء الكلام فيه ان شاء الله. و اگر چنانچه غرض از این عبارت که فرمود است که تخطئه نمی کنند شخص جاهل را اگر احتیاط نکرد، مرادشون اینه که بنای عقلا بر تجویز ارتکاب است با قطع نظر از قبح مؤاخذه جاهل، یعنی که بر نگردد به اون دلیل عقلی. اگر مؤاخذه جاهل هم قبیح نباشد، یعنی اگر مؤاخذه جاهل قبیح باشد هم، درسته؟ خب اون مطلب اولین بود که مؤاخذه جاهل را اگر ما گفتیم قبیحه، این برگشتش به همون دلیل. نه، اینجا میگیم که فرض میفرمان دلیل عقلی تمام نباشه، یعنی قبح عقاب بلا بیان را ما قبول نداشته باشیم. پس اینجور میشه که اگر عقاب جاهل قبیح هم نباشه، در این حال این حرف تمامه، یعنی تخته در بین هست. بله، یعنی تخته در بین نیست، چون تخته نمی کنن شخص جاهل را. شخص جاهل را که تخته نمی کنن، علتش این نیست که قبیح از عقاب جاهل، بلکه علتش چیه؟ علتش این است که عقلای منایی دارند به این که کسی که مرتکب میشه با اینکه احتمال ضرر هم میده، احتمال خلاف واقع هم میده، در این حال این را تخته‌اش نمیکنن. اگه این طور گفتید، این برگشتش به این است که بعد اثبات بکنیم که آیا دفع ضرر محتمل واجب است یا دفع ضرر محتمل واجب نیست. اگر اونجا گفتیم دفع ضرر محتمل واجب نیست، این حرف شما درست میشه، و اگر اونجا گفتیم دفع ضرر محتمل واجبه، قبول نداریم ما اینکه این تخته در بین نیست. اینجا حالا بخونیم. و اگر غرض از این که گفتن تخته نیست این است که بنای عقلا بر تجویز ارتکاب است که تخته نمی کنن، با قطع نظر از اون دلیل چهارم، با قطع نظر از ملاحظه قبح مؤاخذه جاهل، یعنی حتی اگر بگیم مؤاخذه جاهل هم قبیح نیست، در این حال اینجا تخته نمی کنن. حتی اگر فرض بکنیم که قبیح نیست عقاب و مؤاخذه جاهل، چرا؟ چون که عقاب یه مطلبی است لازم ملزوم با عرض میکنم که لازمه عمل خلاف واقع، که اگر شما یه عملی بر خلاف واقع کردی لازمش اینه که به جهنم بری. عقاب دنباله یه عمل خلاف واقع ولو عن جهل، مثلا اینجور گفتیم. یا گفتیم نه، مولای مولایی است که بر عرض میکنم که عمل از روی جهالت هم عقاب میکند، که بنابراین قبح عقاب جاهل را ردش کنیم. در این حال اگر ادعای بنای اوغلا میکنید که بنای اوغلا بر عدم تخت است، خب این باید پس ما بعد اثبات بکنیم به این که دفع ضرر محتمل واجب نیست، درسته؟ و اگر گفتیم که دفع ضرر محتمل واجب هست، این بیان شما را قبول نمی کنیم. حتی اگر فرض بکنیم که قبیح نیست عقاب جاهل. چرا قبیح نیست؟ چون فرض ما این است که عقاب از لوازم قهریه است، یعنی اگر خلاف واقع کردی خود به خود به عقاب میرسی لفعل الحرام مثلا. یا فرض کردیم مولا در تکالیف عرفیه از کسانی است که بر حرام مؤاخذه میکند ولو جهلا هم صادر بشه. خب در این حال لم یزل بناهم علی ذلک، در این اینکه عقاب جاهل قبیح نیست، لکن بنای عقلا بر عدم تخته است، که اگر یک کسی مرتکب شد در موارد شبهات تخته اش نمیکنند، با اینکه عقاب جاهل هم قبیح نیست. خب میگیم این علتش اگر باشه اینه که دفع ضرر محتمل واجب نیست، ولی اگه دفع ضرر محتمل واجب باشه عرض شما تمام نی و تخته را ما قبول نداریم که تخته نمیکنن، میکنن تخته. فهو مبنی علی عدم وجوب دفع ضرر محتمل و بعدا کلام درش میاد شد. الرابع من الادله حکم العقل به قبح العقاب علی شیء من دون بیانه. خب از اینجا مقداری عرض میکنم علمی تر میشه از سابق، و اون دلیل عقلی است که در موارد شبهات تحریمیه معفوقدان نص دلیل عقلی داریم بر براءت. دلیل عقلمون چیه؟ این است که در هر موردی که بیان از طرف شرع نباشد عقاب قبیحه، قبح عقاب بلا بیان. شرب توتون اگر مخالفتش یعنی کشیدنش عقاب داشته باشد، این عقاب بلا بیانه. چرا؟ چون ما فرضی نرفتیم گشتیم و بیانی درش ندیدیم، و قبیح هست عقاب بلا بیان، پس اگر ما مرتکب شدیم عقاب نداریم، و همین معنی اینه که احتیاط واجب نیست. اصل برات همینه من. خب در مقابل این قبح عقاب بلا بیان یه دفع ضرر محتمل هم داریم، که اگر چنانچه در یه جایی شما احتمال ضرر بدید، عقل میگه به این که واجب از دفع ضرر محتمل. شما احتمال این مطلب رو بدید که اگه از این اتاق رفتی بیرون از این طرف بری، یک مار بزرگی هست و میاد به شما حمله میکنه، درست از طرف نمیری از این رو میری، وان که احتمالی بیشتر نی، این دفع ضرر محتمل واجبه به نظر عقل. خب این دوتا رو وقتی با هم مقایسه بکنین چه بسا یه تفاوتی بینش میشه، تفاوتی بینش توهم میشه. میبینیم شرب توتون شک داریم در تکلیف قبیح هست قابل بیان، از یه طرف ارتکابش احتمال ضرر درش هست، ضرر اخروی احتمال عقاب، ضرر دنیوی احتمال درش هست، درسته؟ با این احتمال ضرر دفع ضرر محتمل لازمه، پس نباید بکشی، نباید شرب کنی. جمع بین این دوتا قاعده را ما چه جور بکنیم؟ یکی قاعده قبح عقاب بلا بیان، که اگر بیان نداری عقاب قبیحه پس ارتکاب جایزه، و از طرف دیگه دفع ضرر محتمل لازمه، احتمال ضرر وقتی بدی ضرر اخروی یا ضرر دنیوی اینجا باید دفعش کنی، بنابراین باید احتیاط کنی. جمع بین این دوتا را چه باید بگی؟ و هر دوش هم قاعده عقلیه است، و قاعده عقلیه هم که تخصیص بردار نی، که تو دوتا قاعده عقلیه با هم دیگه تنافی پیدا کنن. میگیم که قبح عقاب بلا بیان که مطلب تمامیست، هر جا که بیان از طرف شرع نبود این عقاب بر مخالفت قبیح است. دفع ضرر محتمل میگه اگه شما ضرر اخروی را احتمال بدی اینجا باید دفعش کنی. این دفع ضرر محتمل که بیان نیست، مگه بیان است؟ دفع ضرر محتمل برای ما بیان نمیشه، بیان عبارت از چیزی که پیغمبر اکرم یا قرآن عرض میکنم که به وسیله قرآن به وسیله روایت ائمه اینا ما برسد حکم شرعی. دفع ضرر محتمل که این حکم شرعی نیست که بیان بکنه، بیان شده باشه از طرف شرع. قبح عقاب بلا بیان میگه هر جایی که بیان از طرف شرع تمام نیست قبیح از عقاب. دفع ضرر محتمل هم بیان نیست، پس قبح عقاب در این مورد مسلم. قبح عقاب که شد یقین دارم که عقاب نیست، پس احتمال ضرر در من نیست. یقین دارم که عقاب نیست، پس احتمال ضرر اخروی در من نیست. قبح عقاب بلا بیان وارد میشد بر دفع ضرر محتمل. برای که دفع ضرر محتمل اگر مراد ضرر اخروی باشد، به قبح عقاب بلا بیان من یقین دارم که ضرر نیست و این رفع وجوب دفع ضرر نمیتونه بر من بیان درست کنه، چون بیان نیستیم. قبح عقاب بلا بیان وارد است بر وجوب دفع ضرر محتمل، نه بالعکس. وجوب دفع ضرر محتمل موضوع برای او درست نمی کند تا وارد بشه برایش. این اگر مراد به ضرر، ضرر اخروی باشد، و اگر ضرر دنیوی باشه اون بحثش بعد. الرابع من الادله حکم العقل به قبح العقاب على شیء من دون بیان تکلیف. قبیح است عقاب بر چیزی تا بیان تکلیف نشده است. و یشهد له حکم العقلا کافه به قبح مؤاخذه المولا عبده على فعل ما یعترف به عدم اعلامه اصلا به تحریمه. مؤید این حکم عقلی این است که عقلا حکم میکنن، همه عقلا، به اینکه قبیح است مؤاخذه بکند مولا عبدش را در موردی که عبدش یه کاری کرده است که مولا اعتراف داره که حکمش به این نگفته بود. درسته؟ عقلا بناشون بر این است که اگه مولا بخواد این عبدش مؤاخذه کنه، میگه عجب مولای قسی القلبی است، خودش نگفته. درسته؟ این چه تقصیر داره؟ خودش نگفته است. خب پس همه عقلا قبیح میدانن مؤاخذه مولا عبدش را بر فعلی که خود مولا اعتراف دارد که اعلام نکرده است این حکم را، حکم این فعل را به عبد اصلا. خب با این که خود مولا میگد به این که من حکم به تو نگفتم، خب تو چرا مثلا صبح بلند نشدی ورزش بکنی؟ آقا من شما چیزی نفرموده بودی نگفته باشم. تو چرا بلند نشدی؟ آقا شما نفرمودید خب نگفته باشم، تو چرا بلند نشدی؟ این قبیح هست، این عقلا قبیح میدانن که مولا اینجوری جواب بده. و دعوا ان حکم العقل به وجوب دفع الضرر المحتمل بیان عقلی، یک کسی این ادعا رو بکند که وجوب دفع ضرر محتمل وارد بر قبح عقاب بلا بیان است، چون بیانه، این بیان عقلی است، پس قبیح نیست بعد از این وجوب دفع ضرر محتمل مؤاخذه مدفوعت. این دعوا مدفوع است. چرا؟ به ان الحکم المذکور على تقدیر ثبوته لا یکون بیانا للتکلیف المجهول. درسته؟ این وجوب دفع ضرر محتمل بیان است برای حکم شرب توتون. من شک دارم که شرب توتون حلال است یا حرام، خب یجب دفع ضرر محتمل. بسم الله. وجوب دفع ضرر محتمل حکم شرب توتون رو معلوم میکنه، کار به حکم شرب توتون ندارد. اگرم حکمی باشه رو موضوع خودشه، با اون وجوب دفع ضرر محتمله. دفع ضرر محتمل واجب، دفع ضرر محتمل واجبه، یعنی شرب توتون حرامه، حرمت شرب توتون را به وجوب دفع ضرر محتمل نمیتونیم اثبات کنیم. پس بقیه حرمت شرب توتون علا لا بیان که بیان نشده اصلا. خب عقاب بلا بیان در موردش هست، قبیح از عقاب در اینجا و اون که در موضوعش دفع ضرر محتمله، پس این قبح عقاب بلا بیان وارد میشد بر دفع ضرر محتمل، نه او وارد بشه برای این. و ان الحکم المذکور که وجوب دفع ضرر محتمل است، اگرم ثابت باشه که باید بحث بشه، لا یکون بیانا لتکلیف المجهول المعاقب علیه، بیان نیست برای اون تکلیف مجهول که اون حرمت شرب توتون است که بر اون میخواد عقاب بشه، نه بر وجوب دفع ضرر، بر حرمت شرب توتون. و انما هو بیان لقاعده کلیه ظاهریه، اگرم چیزی باشه یه بیانه برای قاعده کلیه ظاهری است و اون وجوب دفع ضرر محتمل، این کاری با شرب توتون اصلا نداره. و لم یکن فی موردهی تکلیف فی الواقع، ولو حتی در واقع تکلیف هم نباشد، اما دفع ضرر محتمل واجبه. میخواد واقعا تکلیف باشه، میخواد تکلیف نباشد، با شرب توتون کار نداره. فلو تمت، اگر این وجوب دفع ضرر، این قاعده تمام باشد، عوقب علی مخالفت ها، یعنی عقاب بر مخالفت خود این قاعده است، نه عقاب بر مخالفت واقع که حرمت شرب توتونه. پس حرمت شرب توتون هنوز بر لابیانش باقی است. درسته؟ و اون وجوب دفع ضرر محتمل فقط بیان برای خودشه، نه برای حرمت شرب توتون. لابیان اون سر جاش هست، قبیح از عقاب. قبح عقاب ضرری نزمین میبرد، پس او وارد میشه برای این، نه بلعکس. بله. لا علی تکلیف المحتمل علی فرض وجوده، این بیان نیست بر تکلیف محتمل که اون حرمت شرب توتون هست اگر اون باشه. فلا تصلح القاعده لورودها علی قاعده القرب المذکوره، قاعده وجوب دفع ضرر این صلاحیت ندارد که وارد باشد بر قاعده قرب قبه قابلا بیان، بلکه عکسه، قاعده القرب واردتون علیها. چطور؟ لانها فرع و احتمال ضرر، برای اینکه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل فرع احتمال ضرر است که اگر ضرر اخروی مراد باشه عقاب میشه، لعن العقاب. ولا احتمال بعد حکم العقل بقبح العقاب من غیر بیانه، بنابراین احتمالی نیست بعد از اینکه عقل حکم میکند به اینکه قبیح است عقاب بدون بیان. فمورد و قاعده دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فیه به بیان شارع لتکلیف، فتردد المکلف بین امرین کما فی شبهت المحصوره و ما یشبهها. پس این مورد قاعده دفع عقاب محتمل، یعنی دفع ضرر، ضرر اخروی، عقاب محتمل اینجاست که من تکلیف رو بدانم مردد باشد بین دو، یکی از دو مطلب، میدانم اینجا خمر هست پس حرمت هست، یا اینه یا اینه، هر کدام از اینا رو حساب بکنم عقاب درش محتمله و قطعی نیست، این طرف عقاب درش محتمله، اون طرف هم عقاب درش محتمله، اینجا جای وجوب دفع عقاب محتمل است، دفع ضرر محتمل به معنی عقاب. پس مورد دفع عقاب محتمل اونجاییست که عقاب ثابت بشد درش به بیان شارع که بیان رسیده باشد لتکلیفن، اون وقت مردد شده باشد مکلف بین دو امر مثل شبهه محصوره، درسته؟ یا ای حرام است یا او حرام است، و ما یشبه شبهه محصوره را مثل شبهات قبل الفصل، ما یشبه ها یعنی شبهه بدویه قبل الفصل، این شرب توتون رو مثلا نرفتم فصل بکنم حکمشو به دست بیارم، اونجا هم بله احتمال عقاب است و وجوب دفع ضرر محتمل اینجا رو میگیره، ولی اگر من رفتم فحص کردم و بیان از طرف شهر معلوم شد که نیست و ثابت شد که من بیان ندارم، حجت مولا تمام نیست، اینجا قبح قابل بیان هست و وجوب دفع ضرر محتمل وارد نمیشد بلکه عکسه.